بسم الله الرحمن الرحیم. 220 سمینار علمی با موضوع واژه‌های مشترک در زبان قرآن و زبان ترکی شماره 2 با ارائه استاد مصطفی رزاقی 28 فروردین ماه 1403 کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. به لطف خدا آغاز می‌کنیم 220 سمینار علمی کانون زبان قرآن رو با موضوع واژه‌های مشابه در زبان قرآن و زبان ترکی. شماره دوم این سمینار رو با این موضوع امروز خواهیم داشت با ارائه استاد مصطفی رزاقی. به امید خدا، چنان که سروران آشنا هستند، استاد رزاقی هم در حوزه، هم در تحصیلات و هم در مطالعات و تحقیقات در حوزه مطالعات قرآنی، همچنین حوزه زبانشناسی، بلخص در حوزه زبان و ادبیات ترکی پژوهش‌ها و مطالعاتشون رو دنبال کردن و همچنان دنبال می‌کنم و شاهد آثاری از ایشون هم در همین زمینه‌ها هستیم، کتاب‌ها و مقاله‌ها. انشاءالله با همین شروعی که در سمینار شماره 1 این موضوع داشتن، سمینار 216 هم، امروز در سمینار 220 ادامه بحث رو مطرح خواهند کرد. به لطف و یاری خدا در قسمت اول در خدمت ایشون هستیم با ارائه، و بعد در ادامه انشاءالله در فرصت‌های باقی مانده به گفتگو خواهیم پرداخت. اللهم صل على محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا والذی اخرج المرعا فجعله قصاء احوا سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى و یتجنبها الاشقا الذی یصلى النار الکبری ثم لا یموت فیها ولا یحیی قد افلح من تزکی و ذکر اسم ربه فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. همونطور که استاد سعیدی فرمودند، قسمت دوم از سمینار واژه‌های مشابه در دو زبان هست، زبان قرآن و زبان ترکی. این میتونه یک مقدمه‌ای باشه، یک شروعی باشه برای بقیه دوستان که واژه‌های مشابه در زبان قرآن و زبان دیگر رو که کار کرده اند بیان و مطرح بکنند. دو تا مقدمه عرض کنم خدمت شما که مبنای این کار میتونه باشه. اول، نگاه بین زبان هاست، بین لفظ و معنی، اینکه زبان ها کلمات مشترک و مشابه دارند کاملا مشخص و معروف هست در بین زبانشناسان و افراد عادی هم، و این یک مسئله عادی هست. پس ما با اینجا یک کار غیر عادی نمی کنیم، یک کار عادی هست که به واژه های مشابه رو پیدا می کنیم و مورد بررسی بیشتر و دقیق تر قرار می دیم، دوباره می ذاریم سر جاشون. یعنی در این موزه زبان، چه در زبان قرآن چه در زبان دیگر که اینجا زبان ترکی هست، اشیایی که در زبان ور می داریم و نزدیکر می کنیم به جلوی چشممون و بررسی می کنیم و از نزدیک نگاه می کنیم و وارسی می کنیم، اینا رو دستکاری نمی کنیم، جاشون هم تغییر نمی دیم. بعد از اینکه اینها رو به چشم خود نزدیک کردیم و استفاده خودمون رو بردیم، دوباره برمیگردونیم سر جای خودش قرار میدیم. این آسیب زدن به زبان نیست، یک تلاش ذهنی است. ما هم با لفظ داریم کار میکنیم هم با معنی. این دو تا رو یک مقداری از هم جدا بکنیم. معنی چیه؟ لفظ چیه؟ برای اینکه اینها قشنگ جا بیفته، من با یک مثال بیان میکنم. میگم که همه انسانها وقتی که ذهنشون شروع میشه به کار کردن، خاطره سازی میکنن و خاطره ها رو در خودشون نگه میدارن. این خاطره ها در حالت عادی یک خاطره اجتماعی و رفتاریه، ولی در حالت فنی، اونجایی که به زبان مربوط میشه، خاطره های فنی هستند. یعنی من الان یک حرکتی میکنم، کتابی رو از اینجا بلند میکنم و میارم اینجا روی میز دوباره قرار میدم. این یک حرکتی شد که من انجام دادم، یک خاطره ای در ذهن اون بیننده ایجاد کرد. این خاطره رو هممون داریم. من اینجا با کتاب این عمل رو انجام دادم، میتونم با این لپتاپ انجام بدم، با هر شیئی که در دسترس باشه این کار رو میتونم انجام بدم. زبان اومده به این حرکتی که انجام میشه یک اسمی داده. در یک زبان میگن برداشت و این یکی رو میگه گذاشت. این یه خاطره بود. یک زبان میاد بر اساس لفظ خودش یک برچسبی روی این خاطره میذاره، ولی خاطره انقدر کلیه ما دیگه فکر نمی کنیم این یک خاطره هست، یک چیز سیف شده و حفظ شده هست، ولی واقعا اینجوری هست. ما رفتارها رو، انسان رو خدا طوری آفریده که انسان رفتارها رو تجزیه کرده و تا این حد ریز تونسته از هم تفکیک بکنه و اینا رو نگر داره شناسایی بکنه، و کودک رفته رفته رو این حرکات کوچک میفهمه که چه برچسبی میزنند، روی چه حرکتی چه برچسبی زده شده. اون برچسبه میشه لفظ، و هر زبانی برچسبهای خاص خودشو داره، ولی این حرکت و این خاطره در کل انسانها یکیه. و خاطرات جدید هم میتونیم یاد بگیریم، خاطرات گذشته هم میتونه از بین بره و پاک بشه، اینقدر مثلا استفاده نشه، به کار برده نشه که از بین بره. ولی این یک جور ذهن سپاری هست، با برچسب زدن هم یک جور. این دوتا کنار هم که قرار میگیرند میشه زبان. زبان ایجاد میشه. ما دیگه به جای این که این خاطرات رو مرور کنیم، برچسب ها رو مرور میکنیم. اینقدر سرعتمون رفته بالا که برچسب ها رو مرور میکنیم، انگار خاطرات رو مرور میکنیم. در مقایسه بین دو زبان و یافتن واژه های مشابه ما چیکار میکنیم؟ خاطرات یکی ان تقریبا، ما دنبال این هستیم که برچسبی که زبان الف برای این خاطر ایجاد کرده داشته باشیم، اون رو اصل قرار میدیم، یعنی مبدا قرار میدیم. میگردیم در زبان دوم یک برچسب دیگری پیدا بکنیم که مشابه این برچسبه باشه، نه اینکه اون زبان دوم این خودش این خاطره رو چجوری برچسب گذاری کرده. یک برچسب های اصلی هست که روتینه، ولی برچسب های حاشیه‌ای هم هستن که اونجا به درد ما میخورن. ما دنبال این هستیم که اون برچسب های حاشیه‌ای رو پیدا بکنیم، به نحوی که دوتا برچسب در دوتا زبان حتی المقدور مشابه هم باشند. اینجا چه پیش میاد؟ هم حرکت مشابه هست، هم برچسب مشابه میشه و ذهن ما از پیدا کردن یک همچین چیزی مشعوف میشه، یک کاری انجام داده و وقتی این کار رو انجام میده یک چیزی به این برچسب اولی اضافه میشه، یک چیزی هم به این برچسب دومی اضافه میشه. احساس میکنیم که غنی‌تر کردیم این پشتوانه برچسب ها رو. یک همچین کاری داریم انجام میدیم. برای این کار هم ما نگفتیم که واژه های دخیل از یک زبان به یک زبان که گرفتاره و پیچیدگی ها و بند و بست های موجود در زبان شناسی و محدودیت های ارائه سند، ارائه تاریخ تحول کلمه، آقا ثابت کن که این کلمه از این کلمه مشتق شده، اینجا خیلی پیچیدگی و دشواری پیش میاد. و با هدفی که ما داریم و اون هدف ترویج زبان قرآن هست در تضاد، جلوی اون هدف ما رو که ترویج زبان قرآن هست میگیره. به خاطر همین مسیر رو آسان سازی میکنیم. این بحث یک مقدمه اول بود. مقدمه دوم که رسیدیم به این که قرآن شناسی ما چگونه هست و چگونه باید باشد. قرآن رو دو حالت می شود دید. یک حالت این که یک متنیست فصیح فاخر و تولید شده در زبان عربی، ممکنه حالا وحی هست یا بعضی ها معتقدن که حضرت پیامبر خودشون این متن رو ساختند، فرقی نمیکنه. میگیم که یک متن هست ولی وابسته و محکم شده در زبان عربی. این یک متن در یک زبان هست و باید برای فهم این رفت در تاریخ زبان عربی، یا همون زبان عربی هم عصرش رو یاد گرفت، یا برای ریشه شناسی کلماتش رفت در داخل ریشه شناسی زبانهای سامی و کار سخت میشه. این میشه زبان، این یک کتاب میشه، هرچند مقدس، برای یک قومی، برای اهل یک زبان خاصی. یه برای یک زبان فارس زبان یا برای ترک زبان یک قابل استفاده آنچنانی نمیشه. یک متن فاخری هست در اون زبان. هر زبانی هم برای خود یک متن فاخری داره، طبعا هم عرض مثلا قرآن. این یک نگاه هست. یک نگاه دیگر که نگاه مسلمانانه هست این است که قرآن درست ظاهرش مثل عربی است، ولی یک کتاب هست برای کل مردم دنیا و از طریق وحی ایجاد شده و از تمام زبانها کلمه داخلش هست، برای اینکه نظر همه مردم رو به خودش جلب کنه، با همه بتونه انس برقرار بکنه. و قرآن هست که انس برقرار میکنه تا اون افراد جرأت میکنند تشویق میشن که اونسشون رو با قرآن تقویت بکنند. در این حالت ما دیگر با یک متن مقدس یا متن کلاسیک در یک زبان مثل متن‌های کلاسیک در زبان‌های دیگه مواجه نیستیم. این یک چیزی ورای اون متن‌های کلاسیک هست، بالاتر از اون متن‌های فاخر تولید شده هست. اینجا ما از مفهوم لسان مبین استفاده کردیم. قرآن یک متن و یک کتاب مبین هست که از یک لسان مبین استفاده کرده و برای همه هست، همه اعم از عرب زبانها و غیر عرب زبانها. اینجا خب طبیعی است که ما راه رو باز کردیم برای همه مردم، برای همه اهل زبانها. هیچ نگرانی هم نداره. اگر افراد تلاش بکنند کلمات مشابهی از زبانهای خودشون در قرآن بیابند، دامن قرآن آلوده نمیشه، اذهان هم منحرف نمیشن، بلکه انس و دوستی و رفاقت مردم با قرآن بیشتر میشه. برای باز کردن این راه یه همچین حرکتی میشود انجام داد. خب طبیعتاً بعد از یاد گرفتن زبان قرآن، همچنان که اون فرد زبان خودش رو یاد گرفته، زبان مادری خودش رو یاد گرفته تا یک سطح قابل قبولی که افراد اون زبان میگن که این آقا زبان مثلا ترکی رو بلده، زبان فارسی رو بلده، زبان قرآن رو هم حداقل تا همون سطح یا حالا یه ذره پایین‌تر یاد بگیره، بعد بیاد مثلا مقایسه بکنه، مشابه ها رو پیدا بکنه و انس خودش با قرآن رو در این زمینه ادامه بده. با این دوتا مقدمه میریم ادامه کلماتی که من به صورت مشابه در بین زبان قرآن و زبان ترکی پیدا کردم. یک سری کلمات رو در سمینار 216 گفتیم تا رسیدیم به کلمه بارع، که این رو با کلمه بار یا همون وار، در ترکی وار یعنی هست، وار علماق یعنی هست شدن، وار علمک یعنی هست کردن، پدید آوردن. این در برخی از زبانهای ترکی به جای وی اول از بی اول استفاده میکنن، میگن بار، بو دفتر بردا بار، من بارم، یعنی هستم اینجا. باره یعنی هست کننده، موجود کننده. ما یک لفظ قرآنی داشتیم باره به معنی آفریننده، خلق کننده. اون خاطره‌ای که داریم، خلق کردن یک چیزی، اون یه خاطره است. برای این خلق کردن اسم‌های مختلفی حتی در خود قرآن هست، خلق هست، ابراء هست، یا جعل هست، اینها همه هست. ما برای بارع اون برچسب بارع رو انتخاب می‌کنیم، بعد میاییم در زبان ترکی میخواییم برای همین حرکت یک برچسبی انتخاب بکنیم که شبیه برچسب قرآنی باشه. یک کلمه بار پیدا میکنیم که کوتاه‌تر از بارع هم هست. در بارع یه همزه آخرش هست، ولی در بار اون همزه هم نیست و معناهاشون هم یکی هست تقریبا. بعد از اون میرسیم به آیه‌ای در سوره یوسف، اونجایی که و غلقت الابواب. زلیخا صحنه رو طوری ترتیب میده که انگار که داره درها رو یکی یکی قفل میکنه. از کلمه‌ای استفاده شده برای این حرکت، برای این خاطره. این خاطره چرا ما نمیگیم خاطره؟ چون اینقدر تکرار شده نمیدونیم بگیم خاطره. منظورمون کدوم دربستنه؟ دربستن در شهرستان توسط مادر در هر روز چند بار این دربستنه تکرار میشه؟ بگه انقدر تکرار میشه که در از حد خاطره دیگه فراتر میره، میشه زبان دیگه. به خاطر همین، ولی اصلش خاطر است. یک برای اولین بار ما دیدیم که در بسته میشه دیگه به این، و یک برچسبی روی این میذارم، میگن که درو بستم. بچه هم یاد میگیره که این حرکت رو میگن بستم. در قرآن از کلمه قلقت استفاده شده، باقی یک نقطه در اولش. این کلمه برای ما یادآور کلمه باغلا در ترکی هست، مخصوصا با اون غ یک نقطش باغلا. لامش هم که تکرار شده. دو تا تفاوت داره که در عربی یک قاف دو نقطه به آخر فعل اضافه شده و در ترکی یک به اولش اضافه شده. منتها هر دوتا برچسب های مشابهی هستند برای یک حرکت. بستن در هر دوتا یکیه. در ترکی میگیم باغلا، اون یکی برو هز میشه غلا، غلقت، اغلاق، اغلاق. ما میدونیم که در عربی عامیانه از اغلاق استفاده نمی کنند. از یک کلمه دیگر استفاده میکنه، میگن سکر الباب. اصلا یک چیز فعل دیگری است. به همین خاطر مشابه بودن اون برای با ترکی بیشتر تقویت میشه. ولا تلبسوا الحق بالباطل. تلبسو از ریشه لبسه، لام به سین. در ظاهر به نظر میاد که این از لباس هست، ولی میتونیم در مسیر در سفر یافتن برچسب های مشابه با ترکی میتونیم یک حرکت زبانی در اینجا پیدا بکنیم، و اون این که جای ل و ب عوض بشه. در عربی داریم لبسه، اگه جاشون رو عوض کنیم میشه بلسه. بلسه خیلی شبیه بلشمک هست. حالا بلش در ترکی چه معنی میده؟ بلش یعنی آلوده شدن، آغشته شدن، آغشته کردن، بلش دیرمک. البته از بله معنی دیگری هم هست که قنداق کردن بچه، پارچه پیچ کردن چیزی میشه بلمک. در اینجا هم رسیدیم به دو تا حرف صامت و همخوان. ما یک حرکت داریم که حق رو به باطل پوشانیدن و میتونیم این رو آغشته کردن هم ببینیم، و دو تا برچسب مشابه لبسه، بلش دیرمک داریم یا بلمک. بله به معنی لقمه، به صورت لوله میپیچن نون رو که میشه بله. فقال لها وللارض ائتیا طوعاً او کرهاً. خداوند صحبت میکنه با آسمان و زمین، به اونها میفرماید ائتیا بیایید، طوعاً او کرهاً، چه دلتون بخواهد چه دلتون نخواهد. ائتیا، کلمه ائتیا رو من اینجا برجسته می کنم، ور می دارم از این آیه نزدیک چشم ذهنم می کنم و یک برچسب مشابه برای این در زبان خلجی من پیدا می کنم. یتیک داریم در فعل خلجی که یک شاخه ای از زبان ترکی هست، کاف آخرش برای حالت امر ساخته میشه، یعنی یک پسوند امریه، جزء ریشه فعل نیست. ریشه فعل همون یتی هست یا یتمک که در ترکی خودمون به صورت یتمک داریم. یتمک یعنی رسیدن، یتیرمک رساندن. حالا اینجا بیشتر با برچسبی که در خلجی تولید شده مشابه هست، به خاطر این باید بگیم که این با خلجی مشابه. ائتی یعنی خودتون بیایید، یتی در خلجی یعنی بیاورید. حالا یک مقداری لازم و متعدی رو ما میتونیم اینجا قصد نظر بکنیم، ولی نزدیک هستند. در اینجا میتونیم به کلمه هاتو برهانکم در قرآن اشاره کنیم و به کلمه خوشهاتن در کردی اشاره بکنیم که اونجا هاتن به معنی آمدن هست. خوشهاتن یعنی خوش آمدید، هاتو یعنی بیاورید. برچسب ها یکی هن، معناها هم تا 80% اینا یکی هن دیگه، بالاخره یک لازم و متعدی فرقشون هست. در سوره زمر آیه 69 و اشرقت الارض بنور ربها، خداوند در حال توصیف روز قیامت هست، اونجایی که دیگه خورشیدی نیست که زمین بتونه با نور اون روشن بشه، پس یک منبع نور دیگری لازم هست که خداوند اینجا معرفی میکنه نور رب. دیگه خورشید و اینا میرن کنار، نورشون ازشون گرفته میشه، در عوض نور رب میاد و با نور رب زمین روشن میشه. کلمه اشرقت مورد نظر ماست اینجا. اشرقت چرا به صورت اشرقت آورده شده، مثلا نورت استفاده نشده؟ من دنبال یک برچسب مشابهی برای نورانی شدن بودم که مشابه اشرقت باشد و کلمه اشق را پیدا کردم. خب در کنار هم قرار دادن اشق، اشق و اشرق، اشرقت، تش که مال مؤنث زمین هست، پس ریشه میشه شرق. در ترکی یه الف اولش هست و ر وجود نداره، شده اشق، ولی معنیشون یکیه. اشق هم در ترکی یعنی روشنایی، روشن شدن، اشق لاما. خب خیلی هم بعید نیست که این دوتا یکی باشن. حالا برای مثلا دوستان زبانشناسی، مثلا چطور بعثره با اضافه شدن یک ر به بعثه درست شده؟ اینجا یک ر نمیتونه مثلا بیاد بین ریشه قرار بگیره؟ ایشق، اشرق، اشرق، بؤسه، بؤسره. من برای هر کدوم از اینها یک خاطره دارم و یک لذت وصف ناشدنی از کشف اینها برای من به وجود آمده که هر بار با مرور اینها تکرار میشه. خب خیلی آدم خوشحال میشه به عنوان یک فرد بشری که کشف کنه و پیدا بکنه که یکی از کلمات زبان من در قرآن یک مشابهی داره. و چقدر جالبه، پس قرآن به زبان ما آدمیان سخن گفته. حکمتش در جای خودش، فاخر بودن سر جای خودش و مبین بودنش در جای خودش، ولی ارتباطش رو با ما قطع نکرده. یه جوری صحبت بکنه که ما احساس کنیم کاملا بیگانه است. و چه خوب است که اینطوری است. سوره سبع آیه 43، قالوا ما هذا الا رجل. معاندان پیامبران به پیامبر گفتند، یعنی درباره پیامبر دارن صحبت میکنن و دربارش یک حکمی میدن، یک حرفی میزنن، میگن که ما هذا الا رجل. عبارت مورد توجه ما اینجا ماهازاست. ماهازا شاید من نتونم ثابت کنم که اینها چجوری ریشه همدیگه هستند، اما مشابهتشون پیدا شده، کشف شده. ماهازا در ترکیه قدیم، در ترکیه جغتایی، زمانی که امیر علی شیر نوایی در هرات امیر بود، اون موقع ترکی که رواج داشت و شاعرها به شعر میگفتند و خود امیر علی شیر نوایی هم چندین دیوان و نثر هم داره به این زبان، اون موقع به اون سبک از ترکی میگفتند ترکی جغتایی. اونجا برای فعل ربط، منفی کردن فعل رفت، از امس یا امز استفاده می کردن. مثلا می خواستن بگن که این کتاب نیست، می گفتن بو کتاب امز. دیگه مثل الان از کلمه دیل یا توی زنجان دویل یا دویور استفاده نمی کردن، می گفتن امز. مزش منفی کردن ا برای زمان حالشه. خب یک مشابهتی ما دیدیم بین ما هازا و امز. ما شده اما، زا هازا شده از، امز امز. معنیش این یکیه. ما هازا الا رجل یعنی بو رجل امز، بو رجل دویل، این رجل نیست، نیست. یکی از کلمات خیلی مرکزی در زبان عربی و زبانهای سامی کلمه شمسه. کلمه شمس هست که در عبری شده شمش، شمش. همیشه سوال بود که بالاخره این ریشش چیه؟ چرا در این کلمه در زبان عبری دو تا شین وجود داره، در زبان عربی یه دونه شین و یه دونه سین؟ چرا وقتی که ما توی زبان عبری و عربی شین به سین و سین به شین تبدیل میشه، اینجا یکی از سینها تبدیل شده، یکی نمونده؟ یک سوالی بود برای من، به خاطر همین کلمه شمس و شمش همیشه در ذهنم بود. این رو در سیر مثلا مطالعه یکی از شعرها متوجه شدم که شبیه یکی از واژه‌های مشابه شمشک. الان ما می‌دونیم که شمشک و دیزین یکی از شهرهای اطراف تهران هستند، به خاطر پیست اسکیشون معروفه، اونجا برف و اینا خیلی میاد و برای اسکی میرن اونجا. توی اخبار و اینا به خاطر همین اسمشون متواتر شنیده میشه، شمشک. شمشک یک کلمه ترکیه به معنی برق، رعد و برق، رعد که صداش برق، صاعقه، شمشک. حالا ما کلمات دیگری برای این پدیده و این خاطره آسمانی داریم که مثلا ایلدرم میگیم ما، ایلدرم. شمشک هم هست در ادبیات و همون زبان ترکی قدیم. ما برای اینکه مشابهت اینها رو مشخص کنیم میبینیم که شمشک یک پرتوی از شمش هست، یک خورشیدی است که برای یک آن میزنه و خاموش میشه، یک فلشی است که در آسمان تاریک میزنه خاموش میشه. خاطره رو به این حد مشابه میکنیم تا برچسب ها رو هم به این حد مشابه بکنیم، شبیه میشه. شمش اک، اک میتونه صفت تسخیر تلقی بشه اینجا. شمش کوچک، شمس کوچک، شمس لحظه‌ای، نور آسمانی لحظه‌ای. ولی شمس نور دائمیه، درسته شبها نیست ولی همیشه هست. ما میدونیم که اگر هم نبینیم روزها همیشه خواهد آمد. شمش، شمشک. در سوره قمر برای توصیف درختان خرما وقتی که ثمر میدهند از کلمه استفاده شده به نام باسقات. باسقات چون مربوط به یک درخت هست و به یک زراعتی و محصول دادن، من رو این خاطره یک برچسب برای در قرآن دیگه، یک پدیده هست، یک درختی، یک محصولی میده و اون برچسبش در زبان قرآن باسقاته. من ناخودآگاه یاد کلمه باشاق در ترکی افتادم، شاید بعضی از دوستان نشنیده باشند، اشکالی نداره. ولی در درو کردن زمین، درو کردن برنج، گندم، اون محصول، اون قسمت هایی که به صورت خردریز به زمین میفته اونا رو میگن باشاق. باشاق یغماق یعنی خوشه چینی کردن. باشاق دو تا برچسب مشابه، فقط اختلافشون در سین و شینه. باسقات، باشقات، باشاق. هر دوتا محصول کشاورزی رو نشون میدن، یک وضعیتی از محصول کشاورزی رو نشون میدن. کلمه پرتکراری در قرآن داریم، آخرت، زندگی مربوط به آخرت در مقابل زندگی این دنیایی، حیات الدنیا، حیات الاخره. برای اینکه آخرت رو متوجه بشیم از دنیا کمک میگیریم. دنیا یعنی نزدیک، از دنی و ادنا میاد دیگه، این زندگی که نزدیک دم دست اینجایی هست و به صورت التزامی یک معنی داره. دنیا یعنی این که پست، پایین. اگه این پایینش رو ما بگیریم عکسش میشه بالا، زندگی بالایی، زندگی که بالا بالا هاست، دست نیافتنیه، یا مثلا یک زندگی بهتری هست. در اینجا کلمه آخرت معادل کلمه اوخاری در ترکی قرار میگیره، مشابه کلمه اوخاری قرار میگیره. اوخاری چیه؟ همون یوخاریه. تو بعضی از لهجه ها از جمله پدر خود من میگفت اوخاری. خب خیلی ها، اکثریت شاید بگن یوخاری. یه و الف مشکلی نیست در جا به جاییشون. خب این برچسب مشابه برای بالا بالا بالاها یک لذت زبانشناختی داره. در عربی یک فعل خیلی رایجی داریم اجلس جلسه نشستن اجلس بنشین. من به مشابهت اجلس و اگلش زمانی پی بردم که در متون نوحه و کتاب‌های شعری که مربوط به نوحه هست می‌نویسند اگلشتی اگلش، نمی‌نویسند ایلش. ما الان توی مثلا محاوره با یه تلفظ می‌کنیم، میگیم ایلش، بفرما بنشین، یک لفظ محترمانه برای نشستن هست ایلش. ولی در کتاب‌های قدیم همش با کاف سرکش یا گ نوشته میشه. همین گ تو ترکیه هم حفظ شده، اونها اگلش رو با یه جی می نویسن، بالاش یه دونه هلال میذارن، مثل یک خط مانند دیده میشه توی نگارش دستی، یه جی هست یه خط افقی بالاشه، این گیه نرم تلفظ میشه. مثلا اسم اردوغان از اینجور غیهایی هست، اردوغان، و تو تلفظ انگار که تلفظم نمیشه، شنیدم نمیشه، میگن اردوغان، اردوغان، آن، انگار که اونا که مثلا اهل زبان نباشند آن میشنوند، غان نمیشنوند. منظورم این ریشه تاریخی داره که با گ نوشته میشده قدیم، در نوحه ها همچنان مونده. خب اگلش با اجلس یکی هن، معناشون هم یکیه، اون هم به معنی نشستن هست، این هم به معنی نشستن، و گ و ج در عربی یکی هن. مصری ها به ج همش میگن گ، عبری در عبری همون حرف ج به صورت گ تلفظ میشه. اگلش اجلس و مخفف میشه، میشه ایلش، همون اگلشه. توی نگارش اینجوری می نویسن که دیگه جای سوء تفاهم و ناخوانا بودن نباشه، راحت بتونه بخونه و گیر نکنه. موارد دیگری هم هست، مثلا در عبری اگار داریم، الف گره، اگار به معنی بافتن، و ما تو ترکی اگیرمک داریم به معنی ریسیدن، یون اگیرر، یا مخففتر شده، ساده تر شده، میگه یون اگیرر، اگیرمک، اگیرمک، اگار، هر دو به بافتن و ریسیدن قبل از بافتن اشاره دارند. منظورم اینه که گه و جه و گهی که یه هایی که الان هست قدیم گه نوشته می شد، و الان هم توی عراق بعضی ما گه میگن، خود گه رو میگن. اگیردک، اگیردک شنیدین دیگه، یک جور نون شیرینیه، توی روغن میپزن، میگن اگیردک، و طرف هم میگن اگیردک. سوره‌ای در قرآن داریم به نام سوره مریم که به نام مادر حضرت عیسی نامیده شده. مریم هم برای اهالی قرآن خیلی جذاب هست که برن دنبال ریشه شناسیش ببینن که چه معنی میده. خب معانی متعددی مطرح شده، میگن که مثلا به معنی مرد خدا، هرچند که مریم زن بود، میگن مرد در اینجا یعنی فرد، فردی که وقف شده برای خدا. مریم، مر به معنی مرد و انسان، یم یا یوم به معنی خدا مثلا گرفتن. ولی یک برچسب مشابهی، یک لفظ مشابهی در ترکی داره که اون بایرام هست. در قزاقستان و قرقیزستان به کلمه بایرام میگن مایرام، مایرامز مبارک، مایرامز، می و ب قابل تبدیل هستند، همچنان که توی ایران میگی من، توی ترکیه میگن بن یا بن، می و ب. باردم واردم اونم یک نوع دیگه است. مریم، ماریام، مایرام، یه و ره جاشون هم عوض میشه، مایرام. و این به معنی جشنه، به معنی یک روز پرشکوهه، یک حادثه پرشکوه و پربرکت هست. خب چه اشکالی داره که ما بگیم مریم یک پدیده پربرکتی بود؟ یعنی وقتی این دوتا برچسب رو مشابه هم پیدا کردیم، معناها را هم توسعه بدیم، معناهای قشنگتر و بهتر و مناسبتر خلق کنیم. اصلا روزی که مریم متولد میشه و روزی که عیسی از مریم متولد میشه مبارک هست. تا وقتی که مریم زنده هست این مبارکی ادامه داره، همیشه مایرام هست، همیشه بایرام هست، همیشه جشن هست، همیشه عید هست، همیشه عید هست. بله بله، جعلنی مبارکن اینما کندو، یعنی اون خضر نیست که هر جا میره قدم میذاره مثلا مبارکی میاره، این حضرت عیسی است که و جعلنی مبارکن اینما کندو، هر جا برم من مبارکی با خودم میبرم. و هر جا در قرآن اسمی از حضرت عیسی آورده شده حتما از مادرش هم اسم آورده شده، این دوتا همیشه با همن در قرآن. کلمه ولده و ماته در قرآن در زبان عربی، ولده برای یک پدیده استفاده میشه که یک فردی به دنیا میاد. ما تو ترکی داریم مثلا اوشاخ اولدو، اولدو، اولده، نه اینکه بچه شد، یعنی متولد شد. ولده یعنی ولده، همون ولده است. و برای مرگ ماته در عربی برچسب ماته مشابه برچسب باتی در ترکی است. باته، ماته، باته، باتی، بیات. بیات در قرآن هست به معنی شب، شب ماندگی، در شب ماندن یا شب را بیدار ماندن از بیات. ماته یعنی فرو رفتن در خاک، از حیز حیات خارج شدن. اینها همش مشابه هستند، برچسبای مشابه که بر اساس میتونیم پشتوانی حدیثی و روایش هم اون حدیث سبعت احرف در نظر بگیریم که حضرت پیامبر فرمودند انزل القرآنو الا سبعت احرف، یعنی قرآن به هفت حرف نازل شده، یعنی حرف ها میتونن به جای هم تبدیل بشن. م در اینجا تبدیل به ب شده، ب و م یکی هن. ولده و اولدو زیاد دور نیستند. بیتی، بیتی میرسیم بهش. بیتی اینجا نار و یانار رو داریم، نار یعنی آتش، یانار یعنی چیزی که همیشه روشن است. لفظشون هم یکیه، معناشون هم لفظشون مشابهه، نزدیکه، معناشون یکیه. به کلمه محبوب رسیدیم، یحبونهم کحب الله. کلمه حب، این رو در یکی از کارگاه‌های عاشوراشناسی از استاد مرحوم رضوان الله علیه، استاد لسانی من به یادگار دارم، اونجا در ریشه شناسی حب به ابن منظور اشاره کردن، گفتن که در لسان العرب کلمه حب و حب، حب معنی حبه دانه گندم یا دانه هر چیزی، حب و حب چون به هم لفظشون شبیهه در زبان عربی دنبال وجه مشابهت این دوتا گشتن و این مطرح شده که این دوتا دانه گویی دوتا دانه بودند و به هم چسبیدند از شدت علاقه به هم دیگه و تنها یک خط وسطشون باقی مونده، وگرنه تبدیل به یک دانه شدند. به خاطر همین به حب مثقال حبتن یا حب میگن حب، چون از حبه. دوتا دانه بودند شدن یکی، فقط یه خط بگی نگی معلوم نامعلوم بینشون مونده. این کلمه برای من برچسبی رو به یاد آورد که خیلی جالب بود. حب یک چیز معنویه، یک چیز ملموس نیست، یک حرکت و یک حس قلبیه. ولی کلمه ای داریم در ترکی که یک امر ملموسی هست، یک امر فیزیکی هست. اپمک، اپمک یعنی بوسیدن. برای بهترین و اولیه ترین بروز محبت اپمکه. یک مادر، یک پدر بچه خودش رو میبوسه، نشان دهنده صریح محبت هست، حب. ح حلقی عربی تبدیل به الف شده در ترکی، ب عربی تبدیل به پ شده در ترکی، او سر جاش مونده ولی تبدیل به اوی ترکی شده ا، او او، حب شده اپ، حب اپ. برای نشان دادن حب عمل بوسیدن انجام میشه، اپمک. و این دوتا حبه، دوتا دانه میوه، انگار که همدیگر رو دارن میبوسن و به همدیگر الساق شده اند، که حب الله. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا. کلمه الزمناه، لزمه، با ریشه لزمه، لام ز میم. لزمه مثل لزبه به معنی چسبان هست. الزام یعنی یه چیزی که به یه چیز دیگه وابسته هست، چسبیده به اون، همیشه در پیش هست، همیشه وابسته به اون هست، اون هر جا میره اینم میره. لازمه، لازم و ملزوم همن، یعنی به هم دیگه چسبیدن، دو قلوهای به هم چسبیده هستن، هر جا این میره اونم میره، یک پیوند نامرئی انگار بینشون هست. ولی در اینجا وقتی یک کتابی، یک طائری، طائر در اینجا یعنی کتاب، نامه اعمال افراد رو در قیامت به گردنشون ملزم می کنند، انسان یاد برچسب اصلان مخ می افته. الزمنا اصلا اصلادخ اصلاندردخ، یعنی این نامه عمل آویزان میشه از گردن اون فرد. حالا چجوریه؟ الزمه، زه و سین یکی تلقی میشن، میشه السمه. و در جا به جایی سه و له میشه اسلمه، اسلمق. لن ابرحه، لن ابرحه رو نشست اول گفتم که مثل براخماق، رها کردن ترکیه. در قرآن هم مثل لن ابرحه هازل ارز، یعنی هازل ارز مثلا یعنی این شهر رو ترک نمی کنم، بر یکی از برادران یوسف گفت. یک کلمه دیگه در سوره الرحمن داریم، زواتا افنان. افنان جمع چی میتونه باشه؟ فن، فنان، چی؟ به معنی درخته. به صورت کلی و معناشو میگن زواتا افنان، یعنی درخت هایی دارد. و ولی چه جور درختی؟ شاخه های مختلف. در ترکیه از قدیم به شاخه درخت جوان میگن فیدان. فیدان جمع عربیش، این کلمه رو ببریم در ساختار عربی جمع ببندیم میشه افدان، خیلی شبیه افنان هست. ده میتونه بعدن اضافه شده باشه، همچنان که کلمه پنیر در بعضی شهرهای ترک زبان ایران شده پندیر. یعنی یک استعدادی در نون وجود داره که بعد از نون میتونه دی اضافه بشه، پندیر. افنان، فیدان، فیدان ها، شاخه ها، نهال های تازه قرص شده. کلمه احصاء با حساب فرق میکنه. احصاء خیلی شبیه سایماق در ترکیه، هر دوتا به معنی شمردن هستن. احصاء سای، اح با اون غلظتش تو ترکی نمیتونه به اصطلاح خود دوامی داشته باشه، با اون دستگاه تلفظ ترکی اح دیگه از بین میره، ثابیده میشه، ساش میمونه، میشه سایماق. سایماق یه کلمه خیلی جالب، فکر کنم این دیگه اصلا بی نظیر باشه در علوم قرآنی. در قرآن و در عربی یه کلمه داریم کلاهما، اونجایی که خداوند به انسان توصیه میکنه از پدر و مادرت مراقبت کن، به حرفشون گوش بده، حرف بد بهشون نزن، اف بهشون نگو، حتی یه اح هم بهشون نگو. اونجا میگه که کلاهما، اگر دوتاشون هم پیش تو مثلا به پیری رسیدن خیلی مراقبشون باش. کلا از کجا اومده؟ من در یک متن ترکیه جغتایی که از امیرعلی شیر نوایی، این طور متن به نام محبوب القلوب هست، میخوندم به این کلمه برخوردم، ایکالاسه. ایکالا از کلمه ایکی گرفته شده، ایکی در ترکی یعنی دو، ایکی. ایکالا یعنی هر دو، یه لا بهش اضافه میشه. و همین اخیراً دیدم که کلمه عدد چهار رو هم اینجوری میشه درست کرد، ترتلا، ترتالا، یعنی هر چهار تا. انگار که لا یک پسوند فعالی بوده در زبان ترکی قدیم و الان دیگه فراموش شده. و این ایکالا با حذف ای اول اومده در عربی و زبان قرآن شده کلا، کلاهما، هر دو تاشون، ایکالاهما. حالا این فکر کنم توی قرآن نیست، کلمه جمر توی قرآن نداریم، ولی خب توی حدیث من دیدم که در آخر زمان میگن حفظ دین و ایمان مثل نگه داشتن جمر با دست خالیه. اگه تونستید آتش گداخته رو، به اصطلاح زغال گداخته رو تو دستتون نگه دارید، ایمان نگه داشتن مثل همون میشه. جمر مثل همون کمر هست توی ترکی، کمر به زغال خام گفته میشه توی ترکی، کمر یعنی زغالی که هنوز روشن نشده، حتی روشن هم بشه میگه کمر. و که و جه مثل گه و جه میتونن به هم تبدیل بشن، موره هم که عین هم هستن، در حالی که روشن بشه کز میگن، کز. جمالت نه، جمالتون صفر جماله، ره و له قابل تبدیل به هم هستن، یعنی یک اخگری، یک شرارهی، یک زغال گداختهی که بزرگ هست. جماله، جماره، جمر، کمر. فکر کنم این دیگه آخرین کلمه باشه، یک کلمه دیگه هم بگم. اوجفتم. در قرآن داره که برای انفال سوال میکنن و خداوند به اونها میگه که انفال مال پیامبره، چون که شما اسبی شطوری در جنگ برای کسب این مال اوجفتم نکردید، نتازانده اید، نتاختید. اوجفتم، ما اوجفتم، اوجفتم همون چاپ درماغه، ج همون چه، ف همون پ، چاپ از چاپار، چاپار داریم دیگه، یعنی کسی که با اسب تیز رو نامه ها رو سریعا از این شهر به اون شهر می برد، چاپار، یعنی همیشه در حال تاخته. اوجفتم یعنی چاپ درماغ، حالتی که شما در نماز جماعت اقتدا میکنید به پیش نماز و اونا دارن تشهد میخونن، شما نباید تشهد بخونی، نیمخیز وایستادی، مثل اونایی که در دو میدانی حالت آماده باش برای دویدن وامیستن، دست ها آماده، پاها یکی خم شده یکی عقبتر، این حالت تجافی میگن بهشون، تجافی یعنی آماده به حرکت، آماده به دویدن. همون تجافی از همین ریشه اوجفتم هست و به معنی چاپماق، چاپ درماق، آت چاپ درماق. این رو بی خیال بشیم، بریم به سراغ نبات. کلمه نبات در قرآن هم هست، برای حضرت مریم هم استفاده شده که و انبت نباتن حسنا، اون رو به صورت یک نبات حسنی پرورش داد. نبات از اون کلمه هایی است که در ترکی با حذف نون شده بیتمک، بیتیرمک، بوغدان اکدیم بیتی، بورتا بیدن گل بیتیپ، یعنی بیتیپ یعنی نبته، اینجا ظاهر شده، رشد کرده، دمیده، دمیده. یعنی میشه گفت که نبته ظاهرش ثلاثیه ولی در باطن این نون به صورت پیشوند وارد این شده. اصل کلمه ثنائی بوده، بته که همون بیتمک، اکدیم بیتی، بوردا بوغدا بیتمز، اینجا گندم عمل نمیاد، اینجا گندم نمیدمد، به معنی تمام شدن هم داریم ولی اون معنایی که بعدن اضافه شده. خب این خیلی هم معنا مشابه هست هم برچسب مشابه هست. سرتون رو درد آوردم، با یک صلواتی به سراغ سوالهای شما میریم انشاءالله که وقت باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی تشکر میکنم از مطالب جذاب و جالبتون، انشاءالله که برای غیر ترک زبان ها هم جذاب باشه و هم از جهت اینکه به دنبال آموزش ترکی برن، هم از جهت اینکه به دنبال مشابهت های زبان خودشون با قرآن. در ایام ماه رمضان من با توجه به سمیناری که شما، سمینار شماره یکی که برگزار شده بود، وقتی قرآن میخوندم توجه هم جلب میشد به بعضی از کلمات و یادم میاد سری قبل که سمینار داشتید ارائه میدادید، من یادم میاد یه آیه‌ای بود که هی تو ذهنم میچرخید، این کجا تو ذهنم بود که با ترکی مشابهت داشت، یادم افتاد تو سوره قتال بود،
لما را شما گفتید اکلن لما لما لما،
نه اون یه مطلب دیگه بود، این که قبل از این که اصلا این سمینار اسمش گذاشته بشه این شباهت تو ذهن من بود، ولن یترکم اعمالکم، تو ذهن من اومد اعمال ذی ایتیرمز، این خیلی جالب بود برای من، یعنی گمشون نمی کنه. ایتیرماخ به معنی گم شدنه در ترکی. بلن یترکم اعمالکم، یعنی از اعمال شما چیزی نمی کاهد در بله، ترجمه بله. فارسیش گفته شده. بعد در سوره فتح بود که توقروه و توقروه و توعذروه در مورد پیامبر گفته شده در بله. سوره فتح. توقروه از وقر به معنای سنگینی و در ترکی آغر
آغر,
بله. آغر به معنی همینطور کلمه قصر، قصر در سوره فتح به معنای کوتاه کردن ناخن، تقصیر که در اعمال حج گفته میشه از احرام که خارج میشن. در سوره فتح اون آیه مربوط به رویای پیامبر چیه؟ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم و مقصرين.
بله.
مقصرین، این کلمه قصر به معنای کوتاه کردن ناخن با قصا در ترکی قصا. به معنای کوتاه کردن یکی.
بله.
و یه آیه دیگه هم هست که اینم همیشه من با ترکی معنیشو فهمیدم. ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا اون متشاکسون و رجلا سلما لرجلن.
بله.
این رو نمیدونم، حالا من مثلا با آقای مرادی صحبت میکردم، اونا تو ترکیشون نمیگن، نمیدونم این ترکی لهجه ها از کجاست، ولی ما تو ترکی خودمون میگیم سلامکار.
سلام
نمیدونم
کار.
شنیدید یا نه، ولی میگن مثلا من سنه سلامکار اول ماموشم، یعنی پاسخگو نیستم. رجلون سلمن لرجلن، یعنی مردی که به یه نفر پاسخگوه، فردی که به چند نفر با چند نفر در ارتباطه و فردی که با به یک نفر پاسخگوه.
آره.
این
آره.
در قرآن اومده که هیچ وقت این دوتا با هم مساوی نیستن.
بله،
فردی که
بله.
با چند نفر سر و کار داره و فردی که به یه نفر قرار جواب بده. و این کلمه سلمن لرجلن رو من با ترکی فهمیدم، معنای فارسیشو متوجه نمیشد. خیلی ممنونم،
خواهش میکنم، سلامت باشه. خیلی عالی بود. چهار موردی که شما فرمودید من یادداشت کردم، خیلی جالب بود، ممنونم.
خانم یا آقای قاسم خانی فرمودن؟
آقای قاسم خانی.
آقای قاسم. شاه سوان های بغدادی منطقه ساوه هم اخاری میگوین.
آخرت و اخاری رو شاه سوان ها میگن اخاری.
تلفظ.
تشکر از آقای قاسم خانی.
همچنین خانم یا آقای حسینی فرمودن مادر بزرگ من ترک زبان بودن و به قرص دارو میگفتن حب. تصویری که جناب رزاقی از دو دانه چسبیده به هم و یک خط وسطشون توصیف کردن، تصویر قرص رو به ذهن می آورن، به ذهن بله. من آورد.
تو عربی هم میگن حب، به همون قرص هم میگن حب.
بله.
آره. یه خط برای دیکه شدن دارم،
کپسول نه اون،
ولی در اصلش به معنی دانه گندم یا جو هست که وسطش یه خط هست.
و همچنین خانم یا آقای شمس العلماء، ما در ترکی خراسانی میگیم ایگلسی به جای ایکلهام.
ده همچنان در اینجا به کار برده میشه ایگلسی، یعنی
بله.
دوتاشون ایگلسی، ایکلاسی ایکلاسی یکی.
خیلی سپاسگزاریم از
تشکر میکنیم از همه دوستان.
ترکی خراسانی. ببخشید ایکلاسی.
ایکلاسی.
بله من تشدید رو سرکش دیدم.
کلاسی.
مجدد نوشتن ایک کلاسی.
ایک کلاسی.
کلاسی. تلفظش رو دارن تایپ میکنن که من دقیق تر تلفظ کنم.
کسی ما میگیم ولی ایک کلاسی اونا میگن و خیلی نزدیک به کلاه ما. لام اونجا هست. آره. ایکلمه. آره اون فعل ساختنه دیگه.
اون سی هم میتونه مطرح نباشه چون سی
سی نسبته.
نسبته
به خاطر اینکه ایکلا آخرش صدا داره، برای اینکه بتونیم نسبت بدیم یه سه میاد. یه واجه میانجیه.
آقای مهندس حامدی.
با تشکر از استاد
از شیراز هستم.
ترک نیستم ولی ترک رو دوست داشتم.
ترکای شیراز رو دوست دارم.
نه من ترک نیستم. ولی خب کمال هم نشین دیگه سالها. من یکی از خاطراتی که با این ترکیب کلمات ترکی و قرآن همیشه برام هست، حالا شاید شما توی ارائهتون بوده باشه، من یا ارائه قبلی من خاطرم نیست، کلمه آت. از بعد از اون کارگاهی که در موضوع عجل استاد برگزار کردن در دانشگاه آزاد کرج که اون آیه شاخصش ان عجل الله لآت، همیشه احساس می‌کنم آت یه اسبیه، مرگ اسبی که قرار سوارشیم بریم.
آره
پشت سرمون شتابان. خیلی برای من این تطبیق همیشه جالب بود، یعنی خیلی تصورش قشنگه.
این اونس ها، این تصویر ها، اونس با چی ساخته میشه؟ اونس با قرآن، با همین تصویر های قشنگ که از یاد نرفتنی دیگه. خشک و خالی که نمیشه، اونس خشک و خالی نداریم، اونس با چایی میچسبه.
مثلا اینگار این عجل الله یک اسبیست که قرار سوار کنه ببره. بعد این چقدر درک ما رو تلطیف میکنه نسبت به این موضوع.
برای بعضی اسب سفیده، برای بعضی اسب سیاهه که به سمت سیاهی میبره.
بله سرعت بالایی هم داره، درسته؟ معناش اسب شتابان ما باشه.
بله
آتلمغ و آتمغ هم توش هست دیگه، یعنی پریدن و پرت کردن، این معنا هم در اون هست. این توضیح مقدماتی که استاد رزاقی دادن خیلی برای من دلنشین و دلچسب و علمی حتی، یعنی اگه بخوام توضیح علمی هم براش بگم بجاست، که قرآن شناسی ما عبارت از اینه که در مکتب اهل بیت قرآن زبان لسان مبین است و لسان مبین رو امام صادق علیه السلام اینگونه توصیف میکنن که دو فراز داره توصیفشون، با اون یک فراز اول کار داریم تو این بحث، که لسان مبین لسانی است که یبین الالسان، یعنی تمام زبانهای دیگر رو تبیین میکنه، بیان میکنه. بیان یعنی چی؟ یعنی در خودش داره، یعنی خودمونی اگه بخوایم این یبین الالسان رو بگیم، یعنی به گونه ای، به شکلی، به طرقی، اسلوبی، لفظی و و زبان، بحث زبان، بحث چیز نیست. امام صادق نمی‌فرمایند این زبان حاوی معارفی است که معارف موجود در زبان‌های دیگر داره. خود بحث زبان رو می‌فرماید، یعنی همون واژگان، الفاظ. یوبینو یعنی کاملا در حیطه زبان‌های دیگر رو در بر می‌گیره، تو دل خودش جای میده، که این همین دیگه، به همین ترتیب، یعنی هر کسی با هر زبانی بالاخره قلاب زبان قرآن بهش گیر میکنه و در دام زبان قرآن و سخن خدا و کلام خدا میفته. حالا اینجا دام معنای خوبش و همون اونسی که مطرح میکنن به وجود میاد. تألیف، تألیف هم یعنی همین دیگه، الفت از همین میاد.
فرصت کم ببخشید، من خیلی متشکرم از استاد رزاقی. فقط یه سوال برام پیش اومد که آیا چجوری میشه فهمید که این، حتی بیان فرمودید که اینها لزوماً چیز نیستن، از واژه‌های دخیل نیستن، ولی هم شما بعضی از واژه‌ها رو گفتم شاید مثلا توی این فاصله 1400 سال با توجه به تأثیر زبان قرآن و عربی در جاهایی که وارد شده، مثل ایران که وارد شده، ما هم مسلمان شدیم، آموخته شد، یاد گرفتیم زبان قرآن و عربی اینها رو، اینها از اون واژه ها نباشن، که اونها بیاد کم کم از سر بذاره و بعد از این واژه ها که شما گفتید مشابه هم هستن از اونها بشن. چون اولش اشاره کردید گفتید اینها از
اگر هم از اونها بوده باشه، مثلا از یادها رفته و ما با این حرکت ها دوباره بازیابیش میکنیم، هیچ اشکالی نداره.
من فکر کنم شاید شما یه تحقیق جداگانه کردید، مطمئن هستید که اینا از واژه های دخیل نیستن چیزا؟
نه،
پس میشه میتونه باشه، ولی
وارد اون نشدم که مثلا خودم رو درگیر این مسائل بکنم که ثابت بکنم اینا دخیل هستن. یک نفر دیگه بیاد ثابت بکنه که اینا حاضر ربطی به هم ندارن. و این تکلف و این منحرف شدن از بحث انس با قرآن پیش میاد. خب برای عموم هم امکان تحقیق اونجوری وجود نداره که ما میخواییم راه باز بشه برای انس گرفتن با لفظ، چه لفظ زبان قرآن چه لفظ زبان خودش.
ما در حوزه حفظ هم عنوان یک مهارت ذهنی امروزه به صورت علمی یک گونه از شیوه هایی که برای حفظ کردن به کار میگیرن، حالا حفظ هر چیزی که باید حفظ بشه در ذهن، یکی از راهکارها استفاده از همین قلاب های عامیانه و شخصیه. در حالی که بله حوزه مطالعات تاریخی گفتن استاد یا زبانشناسی تاریخی یا ریشه شناسی علمی سر جای خودش هست، ولی یه حوزه دیگه ای که به رسمیت شناخته شده ریشه شناسی عامیانه است. ریشه شناسی عامیانه کارش همینه، یعنی ما میخواییم الان قرآن حفظ کنیم، همیشه در یاد ما باشه، در فکر و ذکر ما باشه، از توضیح هایی که عامیانه برای خودمون یه چیزی رو به وجود میاره، ارتباطی رو برقرار میکنه، استفاده میکنیم. من یه موردش رو عرض کنم به عنوان یه خاطره، از این یه خاطره به معنی عام بشه نه به معنی خاصه. خیلی کاربرد جالبی بود برای من، واقعا نوشتم، یعنی یه توضیح خیلی عملیاتی و دقیق راجع به این که معنا چگونه شکل میگیره در ذهن. از استاد یاد کنم در حفظ سوره یاسین، اون زمانی که یه وقتایی میگفتن یه یاسین برای من بخون، خدا رحمتشون کنه، میرسید به اون آیه شریفی که اون دوتا آیه که شبیه همن در سوره یاسین، خیلی جالبه، از همین قبیله، یعنی از همین چیزایی که ما برای این که به ذهن بسپاریم، وگرنه خیلی هم قاعده و اساس علمی نداره.
بوکمارک شخصیه میذاریم اونجا، نشان شخصی، اینو میذارم اینجا.
آیه 66 و 67 بله من برقرار میکنم.
بار هر کی برای خودش یک نشانی بذاره.
بله دقیقاً. آیه 66 و 67 که میرسیدیم برای اینکه حفظ کنه، شروعشون یکیه، ولو نشاء، هر دو یه جور شروع میشن، لتمسنا علی عیونهم 66 ده، ولو نشاء لمسخناهم علی مکانه، بعد لهش هم که یکیه، ولو نشاء له. بعد استاد میگفتن تا شروع اون اولی است، در ادامه میم هم شروع، حروف به ترتیب حروف عرفا، اول تا بعد میم، همین، یعنی یه توضیح ساده که
کدوم تا؟
تای دستدار دیگه، تا قبل از میمه دیگه در ترتیب حروف عرفا، بنابراین این آیه هم قبل از اونه، ترتیب حروف عرفا خدا اینجا گفته، بالاخره یکیشو باید جلوتر میگفته، خیلی هم فرق نمی کنن، یعنی اینا رو شما جا به جا کنید در اصل مطلب و اون محتوا هر دو در یه سیاقن، کنار هم هستن، خدا به ترتیب حروف الفا مثل دفتر نمره، یکی اول از اون، اونی که تا اینجا شکیه، ولو نشاءو لا، اول تمسنا، بعد ولو نشاءو لا مسخنا، اینجوری به خاطر میمونه، همین یه توضیح خیلی ساده. یا انواع این توضیح ها که مطلب حفظش بمونه و واقعا ذکر بودن قرآن برای ما فعال بشه. چه زمانی فعال میشه؟ وقتی ما احساس کنیم، یه تعبیر جمله خیلی قشنگی استاد رزاقی داشتن، قرآن یا همون به عبارت خدا است، خدای صاحب کلام به زبان ما آدمیان سخن گفته و ارتباطش رو با ما قطع نکرده. این یکی از حاصل مطلب های این سیر هاست، این توجه هاست، هم این کلمه رو ما هم داریم، خدا هم داره به همین زبان،
بس با هم رفیقیم، بس با هم،
آره با هم رفیقیم،
آشنا هستیم،
با هم دوستیم، آره همشهری بودیم با خدا، خبر نداره. همه هم همینو دارن، یعنی شما در زبان های از زاویه زبان های مختلف بیاین همین وضعیت وجود داره. سرکار خانم مرادی.
همسایه ما کردی صحبت میکنن. الان که سمینار رو گفتم اینجوری برای زبان ترکی، گفت مگه قرآن ترکیه؟ گفتم نه، زبانش زبان مبینه، عربی هم باشه عربی مبینه. بعد گفت یعنی چی؟ ما که عربی قرآن رو میخونیم به لهجه عربی میخونیم، کردا بیشتر انگار لهجهشون عربی تر تلفظ میکنن. گفتم نه، اون چیزی که تو محاورهی صحبت میکنی باید اونا رو مثلا توی قرآن بگردی، اگه بخوای کلمه عربی پیدا کنی توش باید ببینی اون چیزی که حرف میزنین کدوماش مثلا تو قرآن هست. گفتم این دفعه خوندنی باید دقت کنم ببینم اون چیزایی که ما میگیم هست توش. گفتم دقت کنی میتونی پیدا کنی.
فراوان بله احسن. احسن تو خیلی سپاسگزارم.
ممنون، سلامت باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
حاضر و برخط از اقصا نقاط ایران. الحمدلله رب العالمین. 220 سمینار علمی کانون زبان قرآن رو با موضوع واژه‌های مشابه در زبان قرآن و زبان ترکی با ذکر یک صلوات خاتمه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.